بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. خب به مناسبت این که قبلا گفتیم ربا حرامه، حالا امروز این نکته را مطرح میکنم که آیا ربا مطلقا حرامه یا اینکه مطلقا حرام نیست. مثلا آیا برای دهنده ربا بازم حرامه یا نه؟ در کتاب عروة الوثقی فرموده که ربا بر گیرنده، بر دهنده و بر کاتب نویسنده و بر شاهد، بر همه اینها ربا حرامه. بعد یه مطلبی رو از کتاب دروس شهید اول نقل کرده که حالا اونو بعدن عرض میکنم. فعلا اصل این که آیا ربا برای ربا دهنده هم حرامه یا نه، یا برای شاهد. گفتیم اون مسلمه، ولی غیر این هم مسلمه یا نه اونه دیگه حرفی نزدیم. خب میدونم، یعنی گفتیم که اون روایات قدر مسلمش گیرنده ی رباست، ولی دهنده ی ربا کارش حرامه یا نه اینه که چیزی نگفتیم. باشه، گفتم اخبس المکاسب، شر المکاسب، اونی که از 70 زنا بدتره، اینا همه گفتیم قدر متیقنش چیه؟ ربا گیرنده. خب شما این حرف تو که پس با حرف اولتو متناقضه. خیلی خوب. خب حالا غیر از این که گیرنده کارش حرامه، آیا دهنده هم کارش حرامه یا نه؟ به عبارت دیگه، آیا کار دهنده و نویسنده و شاهد اینها حرامن به عنوان مقدمه حرام، یا اینکه نه اینا حرامن به عنوان حرمت نفسی؟ یعنی چند تو چیز تو شهر حرامه؟ غیبت حرامه، دروغ حرامه، شاهد ربا بودنم حرامه. اینجوریه، شاهد ربا در عرض اون بقیه است یا اینکه نه در عرض اونا نیست؟ تو دسته تو روایت صریحا اومده که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله کاتب ربا یا شاهد ربا را لعن کرده، و عروة الوثقی از این لعن پیامبر استفاده کرده که پس کار اینها هم حرامه. درباره دهنده ربا تو روایات که کلمه دافع یا دهنده نیومده، اون چی که تو روایات هست کلمه آکل و مؤکل. آکل و مؤکل، آکل اسم فاعل ثلاثی مجرده، مؤکل اسم فاعل ثلاثی مزید با به فعل. این فقط تو روایات اومده. خب آکل که روشنه، یعنی کسی که ربا خوار است، یعنی اون گیرنده. ولی موکل آیا به معنی دهنده ی رباست یا معنیش چیز دیگه است؟ احتمالاً تو ذهن این آقایون مثل عروة الوثقی یا جواهر، تو ذهن این بزرگان مؤلفین این کتاب ها، تو ذهنشون این بوده که موکل یعنی خوراننده، اونی که میخوراند نه اونی که میخورد. آکل یعنی اون که میخوره، مؤکل یعنی اون که میخوراند، وقت میخوراند یعنی اون که میدهد، یعنی دافع. توی کتاب های لغت کلمه مؤکل هم به معنی مؤتی به کار رفته، که اگر به معنی مؤتی باشه یعنی دهنده، ولی بعضی از کتاب های لغت مؤکل را معنا کردند هم خوراک، کسی که مثلا با خورنده ربا سر یه سفره میشینه با او چیزی میخوره، وقت مؤکلهو ضمیر هو هم به اون ربا خار برمیگرده، نه مؤکلهو یعنی مؤکل ربا، یعنی ضمیر را به آکل برگردونیم، نه ضمیر را به ربا که خود کلمه ربا اسم مصدره. مؤکل آکل نه مؤکل ربا. مؤکل آکل یعنی اونی که با او هم غذاست، مثل اونی که با یه نفر دارن سر سفره شراب نشسته، نمیگیم که مؤکل. یه وقت میگیم که کسی که به کسی شراب میدهد، یه وقت میگیم اونی که با او سر یه سفره نشسته. اگر مؤکلهو یعنی مؤکل آکل یعنی اونی که با او هم غذاست، ولی اگر که مؤکلهو یعنی اونی که ربا رو میده به این که این بخوره خوراننده، این میشه همون فرمایش سابت جواهر یا سید یزدی. بستگی داره به این که این حدیث رو چجوری معنا کنیم. یعنی چون بحث ما درباره اینه که ربا دهنده و حدیث با اینجوری معنا کنیم، بله حدیث درباره رباست، بله. خب حالا اون شاهده چه میکنی؟ نمیشه که من بگم چون بحث ما درباره دهنده ی رباست پس کلمه رو اینجوری معنا کنیم. حدیث درباره رباست، نه دیگه، درباره رباست. ربا خورنده رو که داره میگه حرامه، بعد حالا کی رو داره میگه؟ میگه کاتبم کارش حرامه، شاهدم حرامه، یکم موکل. موکل حالا یعنی چی؟ از کجا؟ خب بلدی همین که ازا جال احتمال بطل الاستدلال دیگه. خب همون شاهد هم ربطی نداره، پس چرا امام فرموده؟ شاهد چه ربطی؟ خب چه ربطی داره بره با خاری؟ که دلیل نمیشه؟ بله؟ نه موکل که نیست، موکل. نه موکل تو وسایل و شیعه جلد 18 صفحه 127 قال امیر المؤمنین علیه السلام آکل ربا و مؤکلهو یا و مؤکلهو و کاتبهو و شاهداهو فیه سوا. خورنده ربا و مؤکل، چو گفتم مؤکل حالا یعنی چی؟ کتاب لغت هم مؤکل رو مؤتی معنا میکنه، هم خور کسی که با او غذا میخوره، و کاتب و شاهدا. نه هرکی سر صفرش. خب اینو عرض کردم که الان دو تا احتمال داره. حالا میام رو سند حدیث، که سند حدیث حدیث بعدی هم اینه که لعن رسول الله صلی الله علیه و آله الربا و آکله و بایعه و مشتریه و کاتبه و شاهده. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله ربا را و آکلش را و بایع و مشتری و کاتب و شاهدش را لعنت کرد. قبلا اشاره کرده بودم این حدیث در کتاب حدائق نقل شده، اونجا کلمه موکل هم داره، ولی تو وسائل شیعه کلمه موکل ندارد. این حدیث هم فقط میگوید که ربا و خورنده ربا و بایعش و مشتریش، بایع و مشتری این علل قاعده به من مشتری به معنی دافع هست. مشتری یعنی کسی که ربا را میدهد. میفرماد آکل و بایع که بایع با آکل دوتاش یکیه. آکل ربا، خورنده ربا همون بایع رباست، مشتریم یعنی همون که میدهد، ربا را میدهد. و کاتب و شاهده. کلمه موکل رو نداره ولی مشتری رو داره. احتمالاً این حدیث قرینه میشه بر این که موکل به معنی دهنده نیست، به معنی معطی نیست، چون این حدیث کلمه مشتری رو داره. حدیث بعدیم اینه که نهی کرده رسول خدا صلی الله علیه و آله ان آکل ربا، کسی که ربا میخوره، و شهادت زور، کسی که شهادت ناحق بدهد، و کتابت ربا و نوشتن ربا. و قال ان الله لعن آکل ربا و موکله و کاتبه و شاهده. الله تو این حدیث دیگه مشتری رو نداره ولی موکل رو داره. حدیث بعدیش هم همینه، لعن رسول الله صلی الله علیه و آله فی الربا خمسه، آکله و موکله و شاهدیه و کاتبیه. پس توی این روایات یک کلمه ای که صریح و واضح باشه که درباره دهنده ربا نداریم، فقط کلمه مشتری رو داریم. و کلمه موکلم یحتمل که به این معنا باشه، یحتملم معنیش چیز دیگری. و اما از جنبه سند این روایات که حالا وقت بعد نتیجه میخوام بگیرم که حالا از این روایات چی در میاد. او حدیث ولی این کلمه تو لغت که به این معنا نیمده، اگر که ما بخوایم همینجوری هم معنا کنیم که نمیشه که، یعنی مثلا کدام لغوی این کلمه رو اینجوری معنا کرده. موکل ارز کردم اسم فاعل باب افعال، کلمه اکل اسم فاعل اکل باب افعال، اصلش به معنی خوراننده، این معنیش دیگه. خیلی حالا انشاءالله بعد یه وقت بحث میکنم درباره و حرفای سر احمد خان هندی که جلسه قبلی گفته میشون ربا رو حلال میدونه، و همینطور این آقای رشید رضا هست که شاگرد سید قطبه که تفسیر المنار رو ایشون نوشته، شاگرد سید قوت رشید رضا، اینم ربا رو حلال میدونه. حالا یه وقت حرف این رو خواهم گفت. به هر رو بگذارم کتاب چی؟ خیلی خوب، حدیث اولی که خوندم سندش رو قبلا بحث کرده بودم. سندشم گفتیم صحیح هست، اما حالا این دو سه تا حدیث دیگه رو سندشون عرض کنم. حدیث دومی که خوندیم از امیرالمؤمنین بود که رسول خدا لعنت کرده، این حدیث رو گفتیم که از محمد ابن خالد و حسین ابن علوانه که جلسه قبلی هم این دو نفر رو توضیح دادم و گفتم که موثق نیستند. خیلی خوب، حدیث سومی این بود که حدیث از اصل کاری اینه ها. حدیث سه، محمد ابن علی ابن الحسین یعنی صدوق به اسنادهی عن شعیب ابن واقد، صدوق از شعیب ابن واقد عن الحسین ابن زید، حسین ابن زید همونی که امام صادق بچه شهیدی که گفتیم که امام صادق علیه السلام به عنوان پسر خودششون رو بزرگ کرد، از امام صادق، حدیث مناه النبی. یه حدیث معروفیه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله 400 چیز رو نهی کرده، بهش میگن مناه النبی. بعضی هم به صورت کتاب مستقل چاپش کردن. حدیثی هم تو جلد چهارم کتاب من لا یحضر الفقیه، مناه النبی. وقت توی اون مناه النبی اینه که پیامبر نهی کرده یا لعنت کرده رباخار و موکل و شاهد و کاتب ربارا. این حدیث و صدوق از شعیب ابن واقد. شعیب ابن واقد توی رجال اولا خیلی مطرح نشده، بعضی کتاب های رجال اونم این رجال های متأخر اسم ایشونو دارن، ولی تو کتاب های رجال قدیمی اصلا اسمش نیست. ولی با توجه به روایات شعیب ابن واقد شاید آدم بگه که شعیب ابن واقد آدم خوبیه، نه این که ثقه ها، آدم خوبیه، یعنی روایتش می شود روایت حسنه. خب حالا این مهم نیست، سند شیخ صدوق به شعیب ابن واقد سه تا آدم توش هست، یکیش محمد ابن زکریا که این محمد ابن زکریا از شعیب ابن واقد حدیث نقل کرده. محمد ابن زکریا تو شرح حالش گفتن که آدم بوده واسع العلم، خیلی باسواد بوده و کان اخباریان، دربارش گفتن اخباریه. شیخ انصاری توی رسائل یه جو گفته بود که اخباری که ما میگوییم یعنی اینایی که قرن 12 و 13 بودند، اینا رو میگیم اخباری. یعنی اخباری ها اون زمان رو اصولی هم بودند، ولی وقتی کلمه اخباری گفته میشه اگر اون شخص تو قرن 12 و 13، این اخباریه که حالا بس میکنن اخباری یا اصولی، ولی اگر یک کسی تو قرن 4 مثل صدوق، دربار صدوق هم گفتن اخباری، ولی این اخباری غیر از این اخباری های حالاستا. این آقای محمد ابن زکریا حالا تاریخ وفاتش دقیقا نمیدونم کیه، ولی در سال 307 زنده بوده. 307 ایشون از علی ابن ابراهیم حدیث یاد گرفته، یعنی اول قرن 4، و در سال 339 هم این حدیث رو نقل کرده، یعنی 307 حدیث رو یاد گرفته، 339 هم نقل کرده، یعنی همین اوائل قرن، نیمه اول قرن 4. آدمی که تو قرن 4 وقتی بگوییم اخباری، این غیر از این اخباری حالاست. اخباری اون زمان یعنی کسی که زیاد دنبال حدیث بوده، کسی که حدیث فراوان میخونده، نقل میکرده. به هر حال این آقای زکریا ایشون اخباریه، توصیقم ندارد ولی آدم خوبیه. این یک آدم که تو سند صدوق به شعیب ابن واقده. دو تا آدم دیگه هم هست. صدوق این حدیث را از حمزت ابن محمد ابن احمد ابن جعفر نقل میکنه. صدوق از حمزه ابن محمد ابن احمد ابن جعفر. این حمزه که استاد صدوق میشه، این توصیق که ندارد هیچی، اصلا معلومم نیست که آدم کیه و چه کاره بوده، ولی زا حدیث به خاطر این دیگه کلن ضعیف میشه. قبلنم اشاره کرده بودم که صدوق فراوان اساتیدی داره که این اساتید توی رجال شناخته شده نیستند. یکیش الان همین مورد، صدوق میگه از حمزت ابن محمد، حمزت ابن محمد معلوم نیست کیه. بعد این آقای حمزت ابن محمد ایشون از عبدالعزیز ابن محمد ابن احمد از این نقل کرده، عبدالعزیز ابن محمد ابن احمد. این عبدالعزیز ایشون اصالتا قزوینیه و بعدم اومده توی قم، ساکن قم شده و توی قم هم از دنیا رفته، ولی این آقا هم هیچی معلوم نیست که کیه. اون حمزه علوی، اون حمزه که از اولاد امام سجاده، اون خیلی معلوم نیست کیه، اینم معلوم نیست و توصیقم هیچ کدام ندارند. بنابراین میشه بگید تو سند این حدیث چهار تا آدمی هست که هیچ کدام توصیق ندارند. یکی اون حمزت ابن محمد، یکی این آقای عبدالعزیز ابن محمد، یکی اون زکریا، یکی این شعیب. ولیکن یه نکته هست، اون نکته اینه که این حدیث مناه نبی، اینکه 400 چیز رو پیغمبر نهی کرده، همین آدم رو تو سندشن دیگه، یعنی اون حدیث رو همین ها نقل کردن، این حمزه علوی و همینطور این عبدالعزیز ابن محمد و شعیب. و اون حدیث را تقریبا همه فقها قبول دارند. از این که فقها اون حدیث را قبول دارند و اون حدیث از طریق این آدم ها نقل شده و این آدم ها هم توصیق ندارند، آیا میشه بگیم که چون حدیث اینها را قبول دارند پس معلوم شه که اینا مورد اعتبارند؟ میشه اینا بگیم یا نه؟ قبلا یه مطلبی رو عرض کرده بودم، گفته بودم بین تو سنی ها فرق است بین این دوتا مطلب. سنی ها هیچ وقت تو کتاب های رجالشون ها مثل ما شیعه ها بس نمی کنند که بگن فلانی ثقه است یا ضعیف است. سنی ها اینجوری بس نمی کنند. سنی ها اینجوری بحث میکنند و میگن که این راوی اسمش تو صحیح بخاری یا صحیح مسلم اومده یا نیومده. اینطوری میگن، مثلا اگه دیده باشی گاهی میگه علا شرط صحیحین، گاهی میگه علا شروط الخمسه، گاهی میگه علا شروط سته. اینجوریه رجال سنی ها. بعد قبلا گفته بودم که تو سنی ها با یه فرق بگذارید بین حدیث و راوی. حدیثی که تو بخاری بیاد سنی ها میگن این حدیث درسته، ولو راویش افسق فساق باشه. مثلا اگر خوارج یه حدیثی رو تو بخاری داشته باشن، خب خوارج رو که همه قبول دارن که اینا فاسق و فاجر و کافرند. خوارج که روشنه دیگه، یعنی تو جواهر یه جا میگه خوارج از یهودی ها بدترند. اگر که خوارج این مثال که دارم میزنم عینیه ها، یعنی هستا. خوارج توی صحیح بخاری یه حدیثی نقل بکنن، سنی ها میگن حدیث معتبره، راوی معتبر نیست، ولی حدیث معتبره. ما هم اینجا تو این مورد شاید همینه بگیم، ما بگیم این که فقها به حدیث مناه نبی اعتماد کرده اند و حدیث مناهی را هم همی آدم ها نقل کردند، یعنی همی حمزه علوی، همی عبدالعزیز، همی زکریا و همی شعیب. حدیث معتبره ولی راوی ها معتبر نیستند. حالا مقبوله از مقبول وثاقت خود عمر ابن عمر ابن حنظله رو هم ثابت میکنند، یعنی میگن که عمر ابن حنظله موثقه به دلیل اینکه این حدیث شو همه قبول کردند، مثلا امام خمینی اینجوری فرموده. ولی ما نه بگیم که راوی معتبر نیست ولی حدیثش معتبر است. احتمالش خیلی زیاده، خیلی زیاده. یعنی به عبارت دیگه جمع در معرفیه، نه جمع در روایت. قبلا هم گفته بودم دیگه، اصلا نفس این که میگیم صحیح بخاری صحیح مسلم، نه بخاری نه مسلم هیچ کدام اسم کتاب خودشونه که نگذاشته بوده صحیح، اسم کتاب مسلم اینه جامع مسلم یا جامع بخاری، ولی حالا اینا دیگه گفتن صحیح. بر هیچی خود کتاب رجال خیلی دارن، مثلا احمد حنبل کتاب رجال داره، احمد حنبل قبل از این هست دیگه. اینجا نتیجه این شد که این روایاتی که میگوید موکل یا میگوید مشتری و معنیش اینه که یعنی دهنده ربا، این روایات قابل اعتماد نیست، غیر از روایت اولی که گفتم ثقه است، که روایت اولی آکل و ربا و موکله و کاتبه و شاهده و فیه سوا، این حدیث کلمه موکل داره، سندش هم درسته. ولیکن یه مشکلی که هست اینه که این حدیث سندش درسته ها، دلالتش هم خوبه، ولی این حدیث عیناً به عین عبارت مال صحیح مسلمه، و چون این مشکل رو داره یه مقدار آدم تو حدیثم شک و تردید میکنه که نکنه این حدیث رو از صحیح مسلم گرفته باشد. نتیجه اینه که پس یه دلیل واضحی که هم سندش خوب باشه هم دلالتش خوب باشه درباره این که دهنده رباکارش حرامه نداریم، بلکه چون هر کسی این مسئله رو بحث کرده گفته فرقی نیست بین دهنده و گیرنده، فتوای فقها هم مستند به همین روایاته ها، ولی به هر حال نمیشه با فتوای مشهور مخالفت کرد، و چون مشهور اینه که دهنده ی ربا کارش حرامه، باید بگیم که حرف مشهور درست. این تا اینجا راجع به دهنده ربا. بله همین بودی، بله الان هم همون شدی که اونی که ضروری دین حرمت گیرنده رباست. خب حالا این حرف خیلی خوب. شهید اول توی کتاب دروس فرموده که گیرنده ی ربا کارش حرامه که روشنه، ولی دهنده ی ربا اگر مجبور باشه و ضرورت داشته باشه بر او حرام نیست. الان همینجوری خیلی پیش میاد، یه کسی مجبوره که بره وام بگیره، وام ربوی. شهید اول فرموده که این اگر که مجبور باشه، ضرورت داشته باشه، اشکالی ندارد. صاحب جواهر هم همین کلام شهید اول رو نقل کرده و فرموده که در بعض موارد ضرورت درسته، همون حرف شهید اول درسته. مقصودش هم از این که در بعض موارد ضرورت یعنی اون جاهایی که حیله ربا امکان نداشته باشه. اگر جایی حیله ربا امکان نداشت، ربا خوردن انداز ربا دادن انداز ضروره اشکالی ندارد. اینو صاحب جواهر میگه. سید یزدی رضوان الله علیه اومده یه اشکالی کرده، گفته اگر مسئله ضرورت رو پیش بکشید، چه فرقی هست بین دهنده و گیرنده؟ اگه ضرورتی که خب انداز ضروره، اون که ربا میخوردم بر اونم حلاله، انداز ضروره بر اونیم که ربا میدهد بر اونم حلاله، چه فرقی بین این دوتا هست؟ یه اشکال دیگم داره که حالا اشکال دیگه شو فردا میگم. این فرمایش سید یزدی، ولیکن میشه اینجوری گفت، میشه بگی علت این که شهید فرق گذارده بین دافع و قابض، علتش اینه که در واقعیت خارج اونی که معمولا ضرورت دارد دافع نگیرنده. الان مثلا تو بازار بگردید، اینه که ربا میخورن، کدوم هست که برش ضرورت داشته این کارو کرده، مجبور بوده این کارو کرده؟ اون که ربا گرفته یا اونی که ربا داده؟ ربا داده دیگه. این میگه مجبور بودم که بدهکار بودم، قرض گرفتم، وام گرفتم. یعنی علت این که شهید اومده گفته انداز ضروره بر دافع بر دهنده ربا حلاله، به خاطر اینکه اونی که ضرورت برش پیش میاد همینه. گیرنده ربا که معمولا ضرورتی نداره، یعنی ضرورت داشت که این ربا بدهد، یعنی بانک ضرورت داشت که وام بدهد، اینجوری که نی، اونی که ضرورت داره اونیه که وام بگیره. گفتم واقعیت خارجی اینه، اونو مورد استثناء اون نمی‌کنم. شهید داره این واقعیت خارجی رو داره میگه که برای خب حالا شاید بعدم ما یه پیشنهادی راه حلی هم داشته باشم. حالا فعلا میزید تا اصل ربا رو بگیم حرامه، بعدم وقت میگیم غربی هم که ربا میخورند. خود همین پاپ میدونید که پاپ هر سال اطلاعی صادم، هر سال ها سال به سال که ربا حرامه، مردمی بانک ها ربا دارن میخورن کارشو حرامه، هر سال پاپ اینو میگه. ممکن تو دینمون دیگه از واضحاتی که حرامه. خب اینو میرسیم توی بحث حیله ها، تو بحث حیله ها میاد. خب و اما اون مطلبی هم که صاحب جواهر فرموده، ببینید صاحب جواهر میگه در بعض موارد ضرورت درسته، حرف شهید اول درسته که ربا دادن اشکال نداره. گفتم مرادشم از بعض موارد ضرورت چیه؟ یعنی اونجایی که حیله ربا امکان ندارد، مرادش اینه. جواب این فرمایش ساب جواهر جوابش اینه که اگر کسی حیله ربا را جایز بداند، این که دیگه اصلا ضرورت نیست. اگر گفتیم حیله ربا حلاله، حیله ربا رو حلال دانستی، خب اون موقعی که کسی میخواد ربا بخوره و یه حیله میزنه که ضرورتی نیست. باید اینجوری بگیم، بگوییم که همون حرف شهید اول، اگر که ضرورت دارد اند از ضروره هر کار حرامی هم حلاله، اگر ضرورت هم ندارد خب همون حیله های ربا رو انجام بده. این تا اینجا یه اشکال به شهید اول که گفتم اشکال وارد نیست فرمایش سید یزدی. حالا فردا یه اشکال دیگری به این کلام شهید اول ذکر میکنم. سلام.